manana tasna manana.
سلام و اوقاتتان بخیر. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم ساعت برنامه‌های آزادی و شنوندگان و مهمان آزادی پخش می‌شوند. اکنون خبرها. سازمان افغان ایوک می‌گوید که خبر خوشی ندارد و پرونده‌های پیک و پیدوی افغان‌ها متوقف شده است. این سازمان که در زمینه تخلیه افغان‌ها کار می‌کند، در شبکه اکس توییتر سابق امروز پنجشنبه نوشت: این برای ما و بسیاری از متحدین ما مایوس کننده است، اما با تلاش ادامه می دهیم و امیدواریم که مانع برداشته شود. پیک و پیدو برنامه های پذیرش پناهندگان ایالات متحده USRAP هستند و این برنامه ها به افراد در معرض خطر امکان درخواست پناهندگی یا اسکان مجدد در ایالات متحده را فراهم می کند. فرمان اجرایی رئیس جمهور دونالد ترامپ در زمینه تعلیق برنامه آمریکا برای پذیرش پناهندگان روز دوشنبه 20 جنوری از سوی قصر سفید منتشر شد. افغان ایوک دیروز پاسخ وزارت خارجه ایالات متحده را که در ایمیل به این سازمان فرستاده است در شبکه اکس منتشر کرده بود. در ایمیل این وزارت آمده است که به دنبال صدور فرمان اجرایی ورود پناهجویان به ایالات متحده تا اطلاعی ثانی به حال تعلیق در آمده و تمام سفرهای قبلا برنامه ریزی شده پناهجویان به ایالات متحده لغو می شوند. وزارت خارجه ایالات متحده نوشته که همه پرونده های پناهندگی و فعالیت های پیش از خروج نیز تعلیق شده است، اما در بخشی از این ایمیل همچنان آمده که این رهنمود شامل دارندگان پرونده های ویزای خاص مهاجرت یا SIV نمی شود. وزارت فواید عامه حکومت طالبان می گوید که شهرهای سالنگ بر روی وسایط مسافربری کوچک و بزرگ ساعت 8 صبح امروز پنجشنبه دوباره گشوده شد. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که برای وسایط بربری در جریان روز به شکل نوبتوار اجازه عبور از شهرها داده می شود. و پیش از این گفته بود که شهرهای سالنگ با دلیل برفباری، طوفان و محدودیت ساحه دید ساعت 2:30 شب گذشته برای همه وسایط مسافربری و باربری مسدود شد. این شهرها 9 ولایت شمال و شمال شرق افغانستان را به کابل وصل می کند. سفارت ایران در کابل می گوید که عباس عراقچی وزیر خارجه آن کشور به زودی به افغانستان سفر خواهد کرد. این سفارت در شبکه اکس توییتر سابق امروز پنجشنبه نوشت: سفر قریب الوقوع عراقچی به افغانستان. زمان دقیق سفر این دیپلمات بلندپایه ایران به افغانستان مشخص نشده. زاکر جلالی رئیس سوم سیاسی وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس امروز نوشت که منافع مشترک سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان افغانستان و ایران فرصت برای تقویت همکاری‌های دو جانبه است. او افزوده که سفر قریب الوقوع عباس عراقچی به کابل گام سازنده در راستای تحکیم این روابط است و می‌تواند روابط میان دو کشور را وارد مرحله جدید کند. یک روز پیش وزارت خارجه طالبان از دیدار علی رضا بگدیلی سرپرست سفارت ایران در کابل با امیرخان متقی سرپرست این وزارت خبر داد. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در پست در اکس گفته که در این دیدار روز چهارشنبه در مورد روابط دو جانبه، رفت و آمد هیئت‌های عالی رتبه دو طرف، همکاری‌های اقتصادی و مسائل منطقه‌ای بحث شد. حکومت طالبان را هیچ کشوری هنوز به رسمیت نشناخته، اما ایران از معدود کشورهایی است که دیپلماتان طالبان را پذیرفته. شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت حمله به یک شهروند چین در ولایت تخار را پذیرفت. محمد اکبر حقانی سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در تخار دیروز گفت یک شهروند چین به نام لی در حمله مسلحانه در مسیر ولسوالی دشت قلعه سه شنبه شب کشته شد. پیش از این یک شهروند چین در حمله در قلمرو تاجیکستان در نزدیک مرز افغانستان در اواخر ماه عقرب کشته شد و 4 تن دیگر زخمی شدند. منابع آگاه گفته بودند حمله از خاک افغانستان صورت گرفته. ایالات متحده پروسه را آغاز کرده تا دوباره گروه شورشی حوثی یمن تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کند. قصر سفید در بیانیه روز چهارشنبه گفت حوثی ها با حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران ایران از سال 2023 به این طرف ده ها بار به کشتی های جنگی نیروی بحری ایالات متحده شلیک کردند و نظامیان امریکا را به خطر انداختند. در بیانیه آمده است که نیروی قدس سپاه پاسداران سازمان های تروریستی را در سراسر جهان مسلح می کند و آموزش می دهند. در بیانیه قصر سفید از حوثی ها به نام انصار الله یاد شده است، نامی که توسط این گروه افراطی استفاده می شود. شورشیان حوثی ها از دهه 1990 با دولت یمن جنگیدند. دولت یمن در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده و سوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی حمایت می شود. جنگ در یمن از سال 2014 به این سو ده ها هزار کشته بر جای گذاشته و همچنان باعث بحران بشری در این کشور شده است. این شورشیان در آن سال بخش های شمال غرب یمن و پایتخت صنعا را تصرف کردند. و دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا میگوید روز چهارشنبه 808 لاری کمک وارد نوار غزه شدند. ورود صدها لاری حامل کمک های بشری به غزه پس از آن است که آتش بس بین اسرائیل و گروه حماس در غزه روز یکشنبه این هفته نافذ شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود. اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود، می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید. 00420725847773. تکرار می نمایم. 00420725847773. البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم.
پیام ها و نظریات شما.
احترام دارم به همه کارمندای رادیوی آزادی. یک باشنده ولسوال سرجنگل ولایت غور هستم. مسیر اصلی شورای کابل غور از دره سرجنگل میگذرد که این دره در حدود 90 تا 95 کیلومتر طول دارد. سرک این ساحه در سال 95 جور شده بود. درجه دو دیگر تا هنوز هیچ گونه ترمیم و تعمیری صورت نگرفته. سرک بسیار خراب شده، رفت آمد برای آبرین بسیار سخت شده. دولت هم سال گذشته فامیل 1000 افغانی از تمام قریه و قصبات ولسوالی لالسرجنگل جمع آوری کرده که بسیار مبلغ زیاد میشه. امیدوارم که صدای مرا به گوش مسئولین برسانین، در برنامه های مرتبط خود صدا را نشر کنین. از امارت اسلامی خواهشمندیم که این مسیر سرکش را ترمیم کند تا برای تمام آبرین رفت و آمد سهل و آسان‌تر گردد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گیماد ولایت غور ولسوالی پسوند قریه کوکانه بودیم. حالا فعلا ولایت هلمند قریه ولسوالی نادلی قریه متکی. به نام متکی یک دشتی همینجا هستیم. چی حد قدر هزار تیمنی همینجا باز برادرای ولایت غور همینجا ایمک. همینا بسیار مردمای ضعیفیم، بسیار مردمای ناتوانیم، بسیار مردمایم که به هیچ جای دسترسی نداریم. فقط یک توزی همسایگی او رو به گوش مسئولین گفتیم برسونید. این مسئولین افغانستان از شما خواهش کردیم صاحب که ما مردم بسیار دستی ما بسیار نمیرسه به هیچ جای. گاب خور به جای رسندن هم تریم یک توان و قدرت و اینونی نداریم. اما حال فلان که هزیستی از این تیاره بخی همی مردم مگردر همه برادران همه ولاد المند که ما فلان همی بوز از این میاه دیگه جار خبر نداریم دیگه ولاد ما رسی نداریم و نرفتیم دیگه. خواهش ما از شما همینا بوده صاحب، خواهش هایی که داریم از شما خواهش میکنیم صاحب، امرینی خواهش میکنیم صاحب، هم از کارکنای رادیو آزادی و آقای ظریف نظر را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فکر خود ما همین راست که همین اگرچه به سازمان ملل یک جای دیگه گپ زده شدی که همین تیارهایی که حفاظ هوای افغانستان را اشغال میکنن ما که هیچی نمیخوایم، اگر به هر نوی که اونا کمک میگن ما به زن میکنیم به مرد میکنیم، مو که گپی بین خودی ذات الافغانیه. ما خواهش ما همینه که برادر همزی حفاظ هوا همین تمام نیروز به تی یک ما تقریبا میشه که شب و روز گردر دیوانه کت صاحب. از شما خواهش ما جدا و قلبا همینه که امیر به گوش هر کسی که اگر از طریق پاکستان، از طریق امریکای، از طریق دیگه دولتیه که به سر ما میریم، امیر چپ کنه برادر اگر میکنن میتونن.
ما اینجا دولت نداریم، اینجا حکومت نداریم، اینجا برنامه ریزی نیست، فقط همینه میشنسه مالیات بگیر، مالیات بگیر. 5 کیلو گوجه که ما از پاکستان ما سر مرز هستیم، 5 کیلو گوجه کسی میاره برای خونه خودشون مالیات بده، فقط مالیات میشنسه، ککس میشنسه و هیچ که دلش نمیخواد بیاد در افغانستان سرمایه گذاری بکنه. زمین ها زیاد هست، ما نمیگیم زمین نیست، این مهمند میگه که ما زمین زیاد، بالکل زمین زیاده ولی نمیدن به مردم، بده تقسیم کن به مردم. همین اول از یلمن بگیر تا نیمروز چقدر دشت ما اینجا داریم، خیلی خیلی. خب همه ماجرا که در پاکستان زندگی همه میتونم فقط در نیمروز جا بشن این دشت بهش بده، نمیده. اول ما خودم یک وجه زمین در تمام افغانستان ندارم، و وقت من چجوری بیام دیگه.
مهتاب افتخار هستم، زنی که قربانی شدم، قربانی خشونت های خانوادگی، زواج های اجباری، من تحصیل، فقر است در خانواده ها، بیسوادی است. وقتی بیسوادی بود فقر هم به وجود می آید، زورشان به پسرها نمی رسد، دخترهای خود به فروش می رسانند. در مقابل پول ناچیز یک انسان، یک دخترم انسان است، اشرف مخلوقات است، به فروش می رسانند. از پیامدهای خراب آیندهش نمی فهمند که این دختر با چی سرنوشت دچار می شه، به فروش می رسانند تا یک چند قران پول در دست اینا بیاید. و در خانواده هم تلقین کردن، بعض زنها در افغانستان تلقین کرده بالای خود که مرد صاحب ما است، خوشو بالای عروس ظلم میکنه، یا نمیگه تو که ما آوردیم تو خدمتکار ما هستی، تو عروس نیستی، تو یک انسان نیستی. اما وقتی که یک دختر در خانه پدر خود میباشه، صاحبش برادر و پدرش است، وقتی که شوهر میکنه صاحبش شوهرش است. خانواده اولین طالب خانواده هستم.
فرزانه خالقی هستم. شوهرم و خانواده شوهرم مرا با یک جوره لباس از خانه بیرون کرد. من چون پدر مادر نداشتم که میرفتم خانه پدر مادرم، من مدت ها ظرف ها و مثلا کار خانه را اجرا میکردم، کار خانه های مردم اجرا میکردم تا مرا به خانه هایشان بگذارم، تا یک شب در خانه هایشان گذاره کنم. بعد با بسیار مشکلات در کشور ایران خود را رساندم و فعلا مبارزه میکنم و صدای زنان افغانستان هستم. من این سخنان را به خاطر گفتم اگر زنانی که مورد ظلم قرار گرفتن فعلا اجازه ندهند کسی بالایشان ظلم کند. پیام بر زنان افغانستان این است، ظلم را تحمل نکنید.
قدر سر خود ما وضعیت ما روح روان ما تاثیر کرده، شرایط پاکستان ما قدر خوب نیست، اینجا ما بر ما جای زندگی نیست، بیرو بر آمده نمیتونیم، کار و وظیفه نداریم، ویزه نداریم، ویزه سر ما جریمه آمده، پرداختش نمیتونیم. تصمیم یک کشور است اما روح و روان صدها افغان از بین برد. کاش که در افغانستان جان آمده امن میبود، این تصمیم گرفته شود، نهایی شود، هی فکر کو اون مطالب ما را از بین نبرد، اینمی امریکا ما را از بین برد.
به خاطر که خود ما مستقیما متاثر از این فرمان شدیم، اکثریت مهاجرین که در اینجا پیک دارن، پیدو دارن، اسایوی دارن، شدیداً منتظر انتقالشان هست، اینا راه برگشت به افغانستان ندارن. ما امیدواریم که اداره مهاجرت آمریکا و همچنین رئیس جمهور آمریکا در این مورد
معیارهای حقوق بین المللی پناهندگان در نظر بگیره.
پیام شما نظر شماست.
مهتاب افتخار هستم، زنی که قربانی شدم، قربانی خشونت های خانوادگی، ازدواج اجباری، من تحصیل، ما تسلیم این دشواری ها نشدم، با دست خالی با تن زخمی مبارزه کردم تا صدای زنان افغانستان باشم. فقر است در خانواده ها، بی سوادی است. وقتی بی سوادی بود فقر هم به وجود می آید. باز اینجا چی کار میکنن؟ زورشان به پسرها نمی رسد، دخترهای خود به فروش می رسانند. در مقابل پول ناچیز یک انسان، یک دخترم انسان است، اشرف مخلوقات است، به فروش می رسانند. از پیامدهای خراب آیندهش نمی فهمند که این دختر با چی سرنوشت دچار می شه، به فروش می رسانند تا یک چند قران پول در دست اینا بیاید. و در خانواده هم تلقین کردن، بعض زنها در افغانستان تلقین کرده بالای خود که آه مرد صاحب ما است، خوشو بالای عروس ظلم میکنه، یا نمیگه تو که ما آوردیم تو خدمتکار ما هستی، تو عروس نیستی، تو یک انسان نیستی. هم وقتی که یک دختر در خانه پدر خود میباشه، صاحبش برادر و پدرش هست، وقتی که شوهر میکنه صاحبش شوهرش هست.
فرزان خالقی هستم. شوهرم و خانواده شوهرم مرا با یک جوره لباس از خانه بیرون کرد. من چون پدر مادر نداشتم که میرفتم خانه پدر مادرم، من خیلی مبارزه کردم تا سر پای خود ایستاد شوم. من مدت ها ظرف ها و مثلا کار خانه را اجرا میکردم، کار خانه های مردم اجرا میکردم تا من را به خانه هایشان بگذارد، تا یک شب در خانه هایشان گذاره کنم. بعد با بسیار مشکلات در کشور ایران خود را رساندم و فعلا مبارزه میکنم و صدای زنان افغانستان هستم. من این سخنان را به خاطر گفتم اگر زنانی که مورد ظلم قرار گرفتند فعلا اجازه ندهند کسی بالایشان ظلم کند. پیامم بر زنان افغانستان این است، ظلم را تحمل نکنید، مبارزه کنید. چون من خیلی مبارزه کردم دوباره به و همچنان مبارزه کردم دوباره و خانهشان بر نگشتم، تلاش کردم تا سر پای خود ایستاد شوم و فعلا صدای شما هستم.
مهتاب جان چی میگی؟
امیدوار هستم، من همیشه خوشحال هستم که تمام دنیا صدای ما بشنون، امیدوار. ولی بعضی زنها دسترسی ندارن، نه به اینترنت نه به گوشی که صدای ما رو بشنون. بیشتر آقای مولایی بگویم، نمیفهم، آقای قاری صاحب اینا گفتن که در اسلام خشونت نیامده. وقتی که من رفتم در عریضه انداختم پیش طالبان، اول من لطکوب کردن، توهین کردن، تحقیر کردن، عریضه من پاره کرد، گفت اگر تو 10 ساله بودی مورد ازدواج اجباری قرار گرفتی، اولا میخوای ازدواج اجباری نمیگم، بالای من جنایت صورت گرفته. گفت بی بی عایشه 9 ساله بود، تو 10 ساله بودی. گفتم اگر 10 ساله بودم من از ازدواج خبر نبودم، بالای من جنایت صورت گرفته. گفت پدر و مادرت اگر راضی بوده این جنایت نیست، خوبی تو فکر میکردن. این گفت در اسلام آمده، بی بی عایشه 9 ساله بود، تو 10 ساله. و اصلا ما وقتی که صدا بلند نکنیم در افغانستان به کجا صدا بلند کنیم؟ ای در اسلام آمده که مرا میگفتن که اولاد از تو نیست، تو یک مزرعه هستی، مرا اولادم از پیشم گرفتن. طالبان خو میگه اسلام، میگه میده اسلام آمده، اولادم از پیشم گرفت، مرا گفتم مزرعه هستی. وقتی که من در 11 سالگی و 12 سالگی طفل در دنیا می آوردم، روبروی ما میشتن میگفتن تو رو میبریم ایره ببریم در یک جای ولادت کنه، اگر طفل در دنیا آورد ای بیاز تواناییش نداره، فوت میکنه، پنهان از دولت ما رو برده دفن کنیم، ای میمره. طرف من میگفت تو اگر مردیم ما تو رو دفن میکنیم، میگم دلدرد چط مرد. ما این روزا رو سپری کردیم. امیدوار هستم زنان افغانستان صدای ما بشنوه، در هر گوشه دنیا هست که صدا همچی یک برنامه های باشه. زنای ما دیگر تانستیم کمی صدا بلند کنیم، او زنایی که واقعا بالای ظلم صورت میگیره، حتی در گوشی و تلویزیون و اینترنت دسترسی ندارن. امیدوارم رادیو داشته باشن که صدای ما را میشنون، صدا بلند کنیم. در مقابل پدرتان، برادرتان، مادرتان، کاکایتان، مامایتان استاد چون این حق شما نیست که شما رو به زور به ازدواج بده، این حق شما نیست که اولاد شما را از شما بگیره، این شما ملکه هستین، شما صدا بلند کنین، نترسین. اگه شما بترسین تا چی وقت ظلم تحمل بکنین؟ خداوند گفته ظالم در جهنم میره، مظلومی که ظلم تحمل میکنه او هم به جهنم میره. من خواهش میکنم از زنان افغانستان که صدا بلند کنین، سکوت نکنین، تا چی وقت لاتکوبا در مقابل پدرتان استاد چوین، مثل یک قهرمان بمیرین اما مثل یک مزدور و نوکر زندگی نکنین. مایی که در سن 26 سالگی راه رفتم نمیتونم، دست و پایم فلج شده، درست حرف زدن همه جایم امراض گوناگون که میگه نمیده بدن ماست، اما نمیخوایم دیگه زنای قسم شوه، باید جلوگیری شوه. ولی متاسفانه در کشور ما طالبا آمده که اصلا زن مثل حیوان فکر میکنه که زنای یک کشور بسته باید در تاریخ نوشته شوه که یک کشور تمام زنایش زندانی شده. خانواده اولین طالب خانواده هستن. دختران افغانستان اول در مقابل فامیل خود استادگی کنن. ما اصلا در خانواده بزرگ شدیم که ما رو به فروش رساندن. به فروش ما ازدواج اجباری نمیگم. ما نمیشرمم. چرا بشرمم که بگویم باش کسانی خبر شد که آبروی ما میره. کسانی باید آبرویش بره. کسانی باید خجالت بکشه که همچه جرم مرتکب شدن. وقتی که فامیل ما رو در 10 سالگی به فروش رساند، بس ما چطور گله خانواده شوهرم برم میگفت که شوهرم نمیگم بر به اونا متجاوزگر هستن، اونا ظالم هستن. میگفت که فامیلت که همچه کار رو در حقت کرده، پس از ما چرا گله داری؟ خوب میکنیم این کار رو در حقت میکنیم. مثل یک برده یک ماشین لباسشویم خراب میشه آدم جور میکنه. ولی ما رو دکتر نمیبردم. 3 دانه دخترم در دنیا آمد، دکتر نبرد، زیر خاک کردم. چرا؟ چون میگفت دختر است. ما در همچون کشور زندگی میکنیم. دخترهای ما زیر خاک کردم. میگم تو بچه در دنیا نمیاری، پسر در دنیا نمیاری. 2 دختری از پیش ما گرفتن. افغانستان جایی است که زنها رو زنده به گور کردن. اما متاسف هستم در ولایت ها و ولسوالی ها دخترها زنده به گور میشن. کسی نیست صدایش بشن. حامل ها ظلم میکنن. اولین قدم برمیدارم مادر رو. خواهش میکنم از مادرایی که صدای ما میشنوا حامی دخترانتون باشین. خودتان یک زن هستین، چطور اجازه میدین دخترتان به فروش برسه؟ شما هم حامی دخترانتون باشین. اگر دختران افغانستان صدا بلند نکنن، ظلم تحمل کنن، اولادتان سبب دچار همچون ظلم و مشکلات میشه. اگر میخواین یک مادر قهرمان باشین، یک نسل درست تقدیم جامعه کنین، بالای اولادتان ظلم صورت نگیره، شما نمانین بالای شما ظلم صورت نگیره که فرزان نسل آینده بوبه مادران ما قهرمان.
مهتاب یک لحظه صبر کن. خوب که یک شنونده تلفن کردن، واسهشون ببینیم اونا چی میگه. بله شنونده بفرمایید.
سلام استاد محترم، وقتتون بخیر. سلامت باشین. تشکر. بله شنیدم اندگاه بر خانم مهتاب و واقعا متاسفه که ما بر نگم. شما هیچ وقت ناامید نشین، گریه نکنین. انشاءالله خداوند یک روز برسه که با دختره خود برسین و خودمون متذره را دمی خوشین. از خواهی خانواده که استم یعنی اتر نیست، فقط حالا طالب ها آمده خوشین از خواهی زیاد کنن. نخیر در وقت جمهوریت هم بود و یک قصه جالب هم میخواییم بر شما بگویم که بر ما جالب است. البته تمام فعالان زن نیه، بعضی هایشان ما دمی رسانه صحبت کردم و قصه خدا کردم، شماره ما را کردن گفر قسم کمک تو بخواییم ما برسن انجام میتونم. نگه بعد از رسانه ما که بر زنگ زدم گفته چیز است، قصه خدا گفتم بر ما بسیار گفت جالب. گفتم نگه ما نمیتونیم در مشکلات خانوادگی شما مداخله کنیم و اگر عروض چه بهتر از بد. ما خیلی متاثر شدم. گفتم یعنی خب شما بس چیستین؟ شما نامتان فعال زن میمونیم، پس یک دختر چه قسم کمک بخواید شما؟ خب به میخاطر یعنی جالب است که در این رسانه بر ما گفت ما کمک میکنم، بعد از او بر ما بسیار ساده و واسه هم گفت ما هیچ کار کرده نمیتونم و مداخله نمیکنم در مشکلات خانوادگی شما. بله استاد، دقیقا باور کنین که من اصلا هیچ از طلبا کدام خشونتی ندیدیم. خب شاید نوبت نمیرسه برشان چون در خانواده خشونت زیاد است. و یک چیز دیگر هم میخوام واضح بسازم که بعض کسا هستن از فقر خشونت میکنه، اما ما هیچ مشکلات اقتصادی نداریم. دیگر نمیخوام که چرا قسم میشه و واقعا نزیاد متضرر استم. اما یک چیز دیگر من تا وقتی که آگاهیم بلند رفته رفت خشونت یعنی با ما زیاد شده رفت. ما میخوایم بگویم که مردها باید آگاه شن، کسایی خشونت میکنن که اونا خشونت نکنن و از طریق مساجد و برنامه های خوب اندگاه. ما از این رسانه هایی که میشنوم کسایی خشونت میکنن شاید قسم برنامه هایی نشنون، اگر میشنون نم در عملی نمیکنن.
خب اما که گفته میتونی که خودت یعنی در قدم اول برادر یا پدر مادر خواهر کی زیادتر بر خودت تر برخورد میکنه؟
پدر مامای برادر و مامت تو دیگه کسایی که برشان نزدیکتر هستن. حالا نامشان رو نمیگیرم، یعنی از طرف مادر خواهر دیگه نیکنم ضرری به من نمیرسه. اونا مثل من متاسفانه هیچ کاری کرده نمیتونه.
خب خانم افتخار، مهتاب افتخار، بسیاری مسائل گفتن، شما به چی نتیجه رسیدن؟ شما راه های مبارزه را چی قسمی انتخاب کردن؟
بله، من انجمن یا شبکه را تأسیس دادم به خاطر هدف می بود که سطح آگاهی زنها بالا بره، چون باید ما مشکل از ریشه حل کنیم. سرمنشه این همه مشکلات است که زنان ناآگاه داریم. طالبان هم به می خاطر مکاتب بسته کرده تا اگر زنان آگاه باشه در آینده طالب را تقدیم جامعه نمیکنه و همه مردم نسل آگاه را تحصیل کرده را تقدیم جامعه میکنیم، باز وقت نه کس مثلا تعصب داره، نه قوم پرستی است، نه ظلم است، همه آگاه است، نه خشونت خشونت های خانوادگی، ازدواج های اجباری. وقتی یک زن آگاه بود مثلا همچو خشونت ها یعنی خلاص میشه، یعنی یک زن میتونه حامی آگاه است، به حامی دخترش باشه، نمیمانه که به ازدواج اجباری داده شوه. از این خاطر هدف ما این است که سطح آگاهی زنا بالا بره، زنای آگاه داشته باشیم تا همچو مشکلات از کشور ما از ریشه حل شوه. و متاسفانه با آمدن طالبان فعلا ما در افغانستان جای نداریم. مثلا یک مشکلی که در خانه حل نشد میرن عوضه یا مثلا عریضه میکنن یا در محکمه، همچی چیزی بر زنان است. فقط باید به سر عوضه ها نوشته کنه، اینجا فقط بر مرد است. زن ها هر مشکلی داشت باید او رو بکشن، وگرنه اگر در عوضه آمد او یک زن بدی است. من خودم دو سال دویدم به خاطر گرفتن اولادایم. جالب اینجاست که وقت خودم با 10 سالگی به ازدواج اجباری دادن، من خرواری بالای من کار میکرد، یک طفل خورده باز از طرف شو بالای من تجاوز صورت میگرفت، از طرف روز بالای من خرواری کار میکرد که کار یاد نداشتم، با دیگه که غذا پخته میکردم به روی من میزدن، مرا مریض هزار مریضی در جانم آمده. مشکل جالب اینجاست که من وقتی خودم چندین بار فرار کردم، مرا گرفتن لاتکوب کردن، من به خاطر دخترم مبارزه کردم تا دخترم به یک جای برسانم، تحتمندی و آرزوهای من فدای دخترم کردم که من با آمدن طالبان دخترم به همین مشکل گرفتار میشد که دخترم به ازدواج اجباری بتن. من بالاخره به جای رسیدم که دخترم فرار بتم. دخترم من در محکمه دویدم، در محکمه طالبا در عوضه دویدم، مرا گفت که تو مزرعه هستی، اولادای مرا از پیش ما گرفت. بالاخره من دخترم که پسرم فرار دادم از ولایت هلمند، هماهنگی کردم در صدای وقتی که در قندهار رسیدم، میخواستم کابل بیایم از اینجا، مرا استخبارات طالبا دور و برم را رینجرهایشان گرفت، تفنگا در دستشان، مرا با اولادایم از موتر پایین کرد برد در محکمه صحرایی. محکمه وکیل داره، قاضی داره، قانون و انسانیت نیست در افغانستان. مرا در یک خانه وحشت بردن، شلاق زدن پیش چشم اولادایم، چشم اولادایم مرا شلاق زدن، اولادایم را گرفتن. چی بگویم؟ باید مشکل از ریشه حل شوه، باید زنان آگاه داشته باشیم. من این شبکه را تأسیس دادم که آگاهی زنان بالا بره، از حق و حقوق خود دفاع کنن. تشکر.
فرزانه خالقی دوباره واسه
سلام مجدد به همه. بله، صدای مهتاب افتخار شنیدم. مهتاب جان افتخار، خودت یک زن قهرمان هستی، یک زن مبارز هستی، نباید بالای مشکلات مهتاب افتخار نباید مشکلات یعنی زانوی تو را خم کنه، نباید، باید همیشه مبارزه کنی. انشالله که به اولادایت میرسی. بعد پیام من بر تمام زنانی است که خودتان صدایتان را بلند کنین، نه کاکایتان، نه مامایتان، حتی نه پدر و مادرتان حامی شما نیست. اگر اینجوری پیش بره هیچ کس حامی شما شده نمیتونه. خودتان مبارزه کنید، خودتان سرپایتان ایستاد شوید، در حالی که در افغانستان جایی برای ایستاد شدن، جایی برای مبارزه نیست. باید شما کوشش کنید، مبارزه کنید، همیشه روی پای خودتان ایستاد شوین. میگه که مثلا قهرمان بمیرید و مثل نوکر زندگی نکنید. تشکر.
آخرین سخنان تا بگیرم خانم مهتاب افتخار.
تشکر، زنده باشین. ما میخوایم بر زنای افغانستان، بر دخترای بگویم که شما یگانه دلیل ای که مثلا مشکلات حل نمیشه شما پنهان میکنین، میگین با زیادرم میشنوه، کاکایم میشنوه، میگه این رقم یا قوما ما کشینش، میگه دختر شدی. وقتی که ایره پنهان کنین ظالم قوی تر میشه، میگه که بیا اینا بیا پنهان میکنن، میشه من بیا ما ظلم کرده بریم. نباید پنهان کنین، صدا بلند کنین. یک دختر در مابین یک قوم اگر صدا بلند کنه، به تمام دخترای او قوم الگو
میشه، دروازه ها رو بر تمام دخترها باز میکنه. ببینین همچو کاری که صورت بگیره در سال ما چقدر پیشرفت کرده میرین. و یگانه راه حل دیگه که ما در ذهن ما اومده، ما خو قربانی شدم، بسیاری زنا قربانی شد، با خشونت خانوادگی داده شد، به ازدواج اجباری، این خوش شد نمیشه عالی را دیگه. این کاری که شده شده. ما میخوایم بگویم که سطح آگاهی زنا بالا برم. مثلا یک زن آگاه اگر بتونه 10 زن دیگر اگر مثلا در گوشی و در چیزای دسترسی نداره زبانکایی برش بفهمانن از نزدیک، هر زن که یک 10 زن آگاه بسازه، هر از زن دیگر که 10 زن دیگر آگاه بسازه، در سال و در ما ببینیم کشور ما در مرور سال آگاه داشته باشیم، طالب را تقدیم جامعه نمیکنیم. تشکر.
در جستجوی گمشدگان.
سلام علیکم برادر از دارفی نظره. این دن هستم ولد ملا عبدالغفور قریه دایا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادر خودی دارم به نام حاج تاج الدین که چند سال به این طرف خوب بخواست معلوم است آلی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد. اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است ایرات افغانستان تا کرست. هر دوست و برادری که از برادر ماجد تاردین معلومات داشته باشد در ایرات برای از ما مجده بگیرد. مجده فرایمون برایش میدهم. شماره تماس 0-71-45-36. تکرار شماره 0-71-45-36. از این بندیایی که به ایرات آمده است هست دوست و برادر ایراتی که از برادر تاج الدین هم خبر باشد از ما مجده بگیرد.
یک شخص به نام یاسدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده. تا حال خانواده از ما انتظار میکشن که بلکه برگرده، تا حال برنگشتن. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه این پیام به بخش نشرات خون نشر کنیم تا امی خانواده از نا اسرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از رو مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم و هر مرحله چقدر پول میخواه انا باز یک پیام بگذاریم تا من به خانواده اینو بگم که امی قدر مبلغ از این اعلانات تا اینو پرداخت کنم با شما. تشکر. سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند، کاملا مجانی هست. لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید. به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفاً با آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام‌هایتان 0042-75-84-77-73. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر، خدا حافظ و ناصرتان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
مهمان آزادی.
محترم آقای شفیق الله شفیق، سابق استاد پوانتون در ولایت بلخ که فعلا پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی هستین، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و همه شنونده های گرامی رادیوی آزادی.
آقای شفیق، در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر شما خودتان به زبان خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی خود معرفی بکنین، بفرمایین آقای شفیق.
بسیار سپاسگزار، تشکر. اول خوب برام دشوار است که از یک گوشه افغانستان خود را بدانم، با آن هم به خاطر تعارف برنامه شما باید بگویم که من زاده شهر ولایت غزنی هستم. در شهر غزنی به دنیا آمدیم، دوره کودکی خود را در غزنی و کابل سپری کردیم، دوره مکتب را قسمت تا صنف 4 و 5 در کابل پشت سر نهادیم و بعدا در غزنی رفتیم و دوره مکتب یعنی به اصطلاح دولتی ما تا دوره لیسه در غزنی به اتمام رسیده و سپس برای یک و نیم سال یا تقریبا دو سال دوره درس و تحصیل در رشته حقوق و علوم سیاسی در هرات پشت سر گذاشتاندم و بعدم قصد کردم که گوشه های دیگه افغانستان را من بیشتر بلد بشم، چون من هر ولایت افغانستان و هر شهر افغانستان را زادگاه خود فکر میکنم. از این بابت تلاشم این بود که در ننگرهار خود را تبدیل بکنم، اما متاسفانه امکانش نیافتم. بعدم خود را تبدیل کردم در بلخ و در اونجا متواقی دوره لسانس خود را به اتمام رساندم و در این حالی که به عنوان محصل یا دانشجو در دانشگاه یا پانتون بلخ بودم، در پلوی به عنوان خبرنگار در تلویزیون یک کار میکردم و کارهای روزنامه‌نگاری و بیشتر نویسندگی در رسانه ها و روزنامه های افغانستان داشتم و پس از پایان دوره لسانس خداوند فرصت برآورد کرد که به عنوان همکار علمی در دانشگاه بلخ پذیرفته بشم و بعدن فرصت مقدور شد که دوره ماستری را در هندوستان به پایان برسانم، البته در میانه سال 2015 تا 2017 و در این حال در اون زمانم عضو کادر علمی دانشگاه بلخ بودم. پس از پایان دوره ماستری برگشتم به جامعه اکادمیک بلخ و تلاشم این بود که در دانشگاه بلخ با برنامه ها و کنفرانس های علمی ما بتانیم وحدت اقوام افغانستان را تمثیل بکنیم و تفرقه فرهنگی و قومی که بیشتر با وسیله یک چهره های سازمان یافته سیاسی روی دست گرفته می شد با او نبوبیم و نسل جوان و ارزش های دموکراسی و حقوق بشری و با نظام جمهوری اون دوره اما هم بشن تا ما از نظام و ساختار نظام پازداری بکنیم. پس به این خاطر مصروف برنامه های علمی و کنفرانس ها و سیمینار هایی بودیم که در این زمینه تدویر می شد و انجام می آد. بعدا در سال 2021 تا 2022 فرصت برابر شد که دوره دکترا را در دانشگاه گجرات پیش ببرم، اما با سقوط افغانستان متاسفانه روابط کشور هند با افغانستان زیر سلطه طالبان کاملا قطع شد و هزاران محصل در افغانستان شبیه ما از ادامه درس و تحصیل باز ماندند. تا اکنون این مشکل جریان دارد. به دلیل فعالیت های گذشته، فعالیت های حقوق بشری و دادخواهی بر صلح و میلگونه فعالیت های فرهنگی در افغانستان زیر سلطه طالبان برای ما بسیار محدود و تنگ شد و به خاطر مشکلاتی که وجود داشت و کارهای رسانه‌ای که ما انجام داده بودیم مجبور به ترک مهاجرت شدیم و از این رویدادی که پیش آمد هرگز خرسند و خوش نیستم. همیشه فکرم این است که خداوند دوباره برای ما زمینه برگردن به وطن، وطن یک مقدار فضایش نرمتر بشه، دیدگاه های متکثر انسانی، تفاوت های فرهنگی، تفاوت های اجتماعی و شهروندی بر اساس شود و با آزادی ها پابندی وجود داشته باشد تا بتانیم به عنوان یک شهروند در خدمت مردم ما باشیم، به ویژه در خدمت محصلان و دانشجویان که همیشه یک رابطه معنوی هم رایشان داریم. به این مقصد در اینجا تلاش کردم، حالا دوره دکترا را درس میخوانم در دانشگاه خلدا، در این حال خانم من محصل دوره دکترا هستم، اونا در رشته حقوق بشر برای حقوق بشری زنهای افغانستان فعالیت میکنن و ما در عرصه حاکمیت قانون و دولت سازی یا دموکراسی سازی تزیس دکترای ما در همین زمین است و کوشش میکنم که در همین راستا بیشتر مقاله بنویسم. اتفاقا روزهای قبل یک مقاله در این زمینه بیرون دادم که با استقبال مخاطبان مواجه شدن، با آن که یک کار علمی که نمیتونه به تمام معنا کامل باشه، نگاه های منصفانه، نظریات سازنده و نقدهای سازنده از طرف مخاطبان دریافت کردیم که باعث خرسندی و دلگرمی ما شد که بتانیم بیشتر برای مردمان افغانستان فارغ از دستبندی های قومی و زبانی، فارغ از دستبندی های ایدولوژیک و سمتی و فارغ از دستبندی های سیاسی به نام حکومتی، غیر حکومتی یا جریان شورشگر و غیر شورشگر، به عنوان یک انسان متعلق به همه جغرافیای افغانستان با در راستای اندیشه های انسانی مصدر خدمت باشه.
بسیار زیاد تشکر آقای شفیق الله شفیق. قبل از اینکه روی از این مقاله شما هم صحبت بکنیم، یک کمه که از تجربهاتان، از خاطراتتان در افغانستان بسیار کوتاه به ما بگوین.
سپاسگزار هستم. خب دوره مکتب و دوره تحصیل در پانتون یا دانشگاه معمولا برای هر انسان خاطره برانگیز است. برای ما هم بود. ما بگذارم یک خاطره از دوره مکتب بگویم که با شرایط فعلی افغانستان هم برابر است. صنف 6 یا 7 مکتب بودیم. در اون دوره هم امارت اول طالبا مستقر بود در افغانستان. پالیسیشان سختگیری بود و شبیه شرایط فعلی بود، اما با مراتب سختگیریشان در اون زمان بیشتر بود و یکی از تاکیدات بسیار جدی حکومت اونها در اون دوره از طریق جریان به نام امر بالمعروف این بود که کودک‌ها هم باید لنگی سر بکنن و شبیه کسایی که اهل مدرسه است و در مدارس مذهبی آموزش می‌بینن در مکاتب هم با این پیاده بشه. این اجبار وقتی که در مکتب آورد برای ما مشکل بود، چون پیش از او عادت نداشتیم که لنگی سر بکنیم. باز در پلوی ما یک سنفی ما بود که ما او نوبت میکردیم، یک روز او لنگی میارد، یک روز ما لنگی کلان. باز در یک طرف شو سر میکرد، در جریان که یک آیت میامد از یک طرف شما. یک روز رئیس معارف طالبا در اون زمان آمد به عنوان هیئت که سنف تفتیش میکرد. من وقتی که دید کل شاگردا لنگی داره گفت آفرین، اینو میرفتم کلتون طالب باشم، بسیار آفرین، آفرین به شما، چهره واقعی یک مسلمان پیدا کردن. من گفت بچه خودتم خوب لنگی زدی، اما یکم بی نظم است، باش مجب. من وحطا شدم که لنگی مرای دست نکنه که از سنفی دیگه من دهی وابسته لنگی مر که کش کرده از سنفی پالی من لنگی شفتی. این که طرف ما دید هم خنده گرفت و هم ما ترسیده بودیم. من گفت خوب کار خوب نبود که شما ایتو کردن و ما ترسیده بودیم که ما چیز نگه. اما اینا رو بسیار در این حال که در پالیسی خودشان پابندی داشتن یک مقدار خنده گرفت، ولی از طرف دیگه تعجب آور و خنده آور این بود که این نظام را بالای کودک‌ها پیاده میکرد. اما باز بعد یک سال بعد وقتی طالبان سکوت کرد، در همون مکتب شرایط ایجاد شد که نظم و انضباط بدون پتلون نمیمان. این سیال بودن و تغییر 180 درجه ما در همه ابعاد جامعه خود همیشه تجربه میکنیم. بکتر علمی نکته را به عنوان یک موضوع سیاسی تحلیل بکنیم که یک سال قبل به خاطر نداشتن لنگی یا لنگوته یک دانش آموز یا شاگرد مکتب لطکوب میشه، سال بعدیش به خاطر نداشتن پتلون. این نشان دهنده یک تضاد عمیق در سیستم های سیاسی افغانستان است که همیشه ناکارآمد بوده و در عین حال رویه و روششان بسیار در اغلب موارد متمایل و گرایش رادیکال و افراطی بوده و به این خاطر اون جامعه به ثبات نمیرسد که اغلب داستانهای شبیهی آدم رو وامی داره که تحلیل وسیع تر در چگونگی نظام و برقراری یک سیستم سیاسی که رای اعتدال و رای میانه را پیش بگیره اتخاذ بکنه آدم و بیندیشه و میخوان فکر بکنه چرا ما گرفتار یک سیاستی هستیم که گاهی از این طرف بام میفتون گاهی از اون طرف بام. این رو به عنوان خاطره خواستیم که با شما شریک بسازم.
بله خاطره جالب گفتین، تشکر. یک وقت یکی از بچه های ترکی را که ملاقات کردیم، بازوا در بین خود فکایی میگفتن امی قانون چیه هست، امی قانون بر چی ایجاد شده. بازو دیگه جواب میداد به خاطر پایمال کردن جور میشه قانونه، یعنی هر نوع کارا را میکردن که قانون پایمال بکنن، مثلا نه در ترافیک اشاره را مراعت نمیکنن و از این قبیل مسائل. از خاطر شما هم این مقاله که نوشته کردین، بحران حاکمیت قانون ناکار آمده دولت در افغانستان، بسیار یک چیز جالب است که سر از این موضوع شاید خوب زیاد مطالعه کردین، کار کردین، بسیار جالب به نظر میایه. منتها در افغانستان مثلا وقتی که یک قانون جور شده یا نوشته شده یا هرچی که شده، زیادتر قسم آدم میتونه از اون نتیجه بکشه کار شده که کل چیز تحت کنترل بیارن، یعنی مثلا حکومت از دست ما نره یا مچمو ایتر نشه یا اگر پدگه که زمینای قیمتی بالاخره به دست خود ما باشه. یک قسم یک نظر و مقصد در پشت پرده همیشه به نظر میخوره. منتها در ممالکی که قانون رشد کرده، نه قانون بر رفای مردم است، همیشه چی کار باید بکنین که به نفع مردم باشه، از این قبیل مسائل. یعنی اصل اساس مرام قانون چی است و در افغانستان قانونگذاری به نظر شما چطور بوده؟
تشکر جناب نظر سپ. ما با اون قسمت تفسیر شما در مورد قانون کاملا موافق هستم. دو دیدگاه در مورد قانون در افغانستان وجود داشته. البته در سطح دنیا دو شیوه و دو روش وجود داره. یک روش ماهوی است. در اون روش ماهوی از نظر تخصصی گفته میشه که قانون قرارداد دو جانبه است. یک سمت هیئت حاکمه است، یک سمت مردم است که حقوق و مزایای مردم و در این حال تکالیف برای شهروندان در یک وثیقه حقوقی دو جانبه تعیین میشه و دولت هم دارای حقوق و امتیازات است و در این قرارداد مساحت آزادی های خصوصی و عمومی حفظ میشه، نهادها مطابق اراده مردم عمل میکنه و دولت نماینده مردم است و دولت بر اساس اراده مردم عمل میکنه و قانون در واقع دولت را تابع اراده و خواستای مطلوب خود می سازند و مشروعیت نظام از اراده مردم و از رضایت مردم حاصل می شه. این رویکرد یک رویکرد دموکراتیک است و یک رویکردی است که در سطح دنیا وجود دارد. یک رویکرد دیگر و یک گرایش دیگر برای قانون این است که قانون ابزار سلطه است. در این دیدگاه گفته میشه که نظریه شکلی برجسته است. در نظریه شکلی معمولا حکومت‌های اقتدارگرا، حکومت‌های استبدادی قانون را ابزار می سازند برای تحمیل سلطه سیاسیشان. پس به این خاطر ما دو مفهوم داریم. یک مفهوم درول آفلا است که ما به نام حاکمیت قانون میگیم، یکی درول بایلا است، یعنی حکومت به وسیله قانون. و در درول بایلا روش متعارف بیشتر توجیه سلطه سیاسی است که حاکمان قانون را ابزار منافع و مصالح هیئت حاکمه می سازد و از طرف دیگه قانون را ابزار مشروعیت می سازد و کوشش می کند که بر اون اساس حکومتشان را ادامه بدن. در اینجا قرارداد دو جانبه نیست، یعنی شهروند وجود نداره، بیشتر صلاحیت ها در اختیار هیئت حاکمه است. پس به این خاطر مساحت حکومت یک جانبه است و گفتمان یک جانبه گرایی بیشتر مستولی است در مناسبات دولت و مردم. پس به این خاطر این روش استبدادی است و روشی که برای افغانستان مناسب است این است که قانون باید فرایند دو سویه باشه، که در یک سمت مردم باشه و در سمت دیگه حکومت باشه و بر اساس یک روابط دو جانبه شرایط استوار به امتیازات و حقوق مردم و دولت تعریف و تعیین بشه، که ما این تجربه را متاسفانه در افغانستان به دلیل نداشتن تجارب ارزش‌های دموکراتیک و جنبش‌های مدنی نداشتیم و بیشتر روش حاکم در افغانستان همون روشی بوده که شما اشاره کردین، در رول بایلا یا حکومت با وسیله قانون، که قانون ابزار استبداد و ابزار توجیه ظلم و ستم بوده.
از این صحبت اگر یک نتیجه گیری کنیم، از گفتار شما ممی قرارداد بین حکومت و مردم بخیالم که همیشه همی طرف مردم غیر حاضر بوده در این قانون سازی ها. چطور شود که رول مردم باید از مردم پرسان شود که مردم چی میخواین؟ مردم نقش اساسی رو بازی کنه. در 50 سال گذشته همیشه مردم غیر حاضر بوده، دیگرا از دان از وا میگن که ما به نمایندگی مردم اومدیم انقلاب میکنیم دیگه میکنیم، مگر مردم غیر حاضر وری بوده؟ در این مورد بسیار کوتاه اگر تبصره کنین.
همین غیابت مردم در پروسه قانونگذاری و در پروسه سیاسی دولتداری باعث شده که هیچ وقت نظام‌های سیاسی افغانستان به ثبات نرسه. اون نکته هم شما از نظر تجربه رسانه‌ای همیشه متوجه هستیم که گسست سیاسی و انقطاع سیاسی، شورش‌ها، انقلابات در طی 50 سال اخیر افغانستان پیوسته رخ داده. پس به خاطر اصلاح این دیدگاه من فکر می‌کنم که ما باید دو کار دقیق برای افغانستان روی دست بگیریم. اول روایت فراگیر شهروند محور نباید سلطه سیاسی با ایده قومی اعمال بشه. هرچقدر که حکومت ها در گرو باورهای قومی باشه، بمون اندازه جامعه بیشتر گرفتار نزاع قومی میشه. چون وقتی کارهای بازی قومی باشه، شما هیچ قوم را بانی ساخته نمیتونن که حقتان به می پیمانه از کال در اختیارتان است. چون گروه های قومی بیشتر تعریف میشه، زیاده خواهی ها بیشتر میشه و این باعث میشه که اجگاه یک نظم سیاسی به ثبات نرسه. و دوم، زمانی که یک نظم سیاسی با یک گرایش گروهگرایی حاکم باشه، در بستر جامعه خلا وجود میاد. چون ما در بحث حاکمیت قانون رابطه حاکمیت قانون را با دولت کارآمد می‌بینیم. دولت کارآمد این است که هماهنگی داشته باشه با تنوع جامعه. جامعه پدیده یک نواخت نیست. جامعه متشکل از طبقات مختلف اجتماعی است، از گروه‌های مختلف انسانی است. وقتی ما جامعه میگیم، جامعه تعاون و همکاری گروه‌های مختلف است. صنف‌های مختلف وجود داره، قشربندی‌های مختلف وجود داره. قشر به نام زن و مرد وجود دارد، قشر به نام جوان و سالمند وجود دارد، قشر به نام شهری و روستایی وجود دارد، قشر به نام یک زبان و زبان دیگه وجود دارد، اقشار مذهبی و غیر مذهبی وجود دارد. نهادهای گوناگون در شکل دهی جامعه نقش دارد. پس به این خاطر اگر یک نظام سیاسی در اختیار یک گروه باشد و اون گروه با گرایش بیشتر آلوده با فساد سیاسی حکمروایی بکنه، متباقی اعضای جامعه که بیرون از اون نظام سیاسی هستن، اونا خود را بیگانه میبینن و جامعه مستعد خشونت سیاسی میشه و حاکمیت قانون هم گاه پیاده نمیشه. به این خاطر گفته میشه که فساد سیاسی به مراتب برای یک دولت خطرناکتر از فساد مالی است. چون در فساد مالی مامورین دولتی قوانین را به خاطر منافع شخصیشان زیر پا میکنند، اما در فساد سیاسی یک گروه نظم دولت را و فلسفه وجودی دولت را پامال میکنند. چون فساد سیاسی چی است که وقتی ما این بحث مطرح میکنیم، فساد سیاسی گروه گرایی است، قوم گرایی است. وقتی یک نظام سیاسی بیشتر با ایده قومی، با ایده گروه گرایی پیش بره و یا در ایده های قومی تقسیم شود، در اونجا اراده قانون وجود نداشته باشه، اراده شهروندی وجود نداشته باشه، طبعا که فساد سیاسی پیش میاد. فساد سیاسی با خشاوندی، با قوم گرایی، با گروه گرایی، با سمت بازی، با حزب بازی گره خورده. و پیامد فساد سیاسی این است که یک دولت هیچگاه پدید نمیاد. پیامد فساد سیاسی این است که هیچگاه حکومت قانون شکل نمیگیره. پس به این خاطر که ما بتانیم غیابت مردم را رفع بسازیم، اول رویکرد ما را در قانون باید تغییر بدیم و پروسه قانون در واقع یک جانبه نباشه، از طرف هیئت حاکمه نباشه که همیشه کوشش کنه فرمان بده و بر اساس فرمان مردم را زیر سلطه خود فکر بکنه و رعیت بسازه. باید مردم سهیم باشن در پروسه قانونگذاری و اراده مردم متبلور بشه در قانونگذاری. و دوم این که نظام سیاسی نباید گرایش داشته باشه به یک جریان رادیکال گروهی که اون گروه بیایه حکومت بکنه و دیگر کسا را برانه. چیزی که امروز شما در افغانستان میبینید که یک گروه مولاها و اهل مدرسه حکومت میکنه، دیگرها را از جامعه رانده، افراد متخصص و از اقوام مختلف و بعد این گروه حاکم در چند لایه قابل تحلیل است که یک لایهش اون گرایش ایدولوژیک مذهبی است، یک لایه دیگهش قبیله گرایی است، یک روحی دیگهش در یک ولایت چند ولایت است. خب چیزای زیاد را شما میبینید و همیشه تجربه داریم و در نهایت مردم افغانستان هم از این عرصه رانده شده، اقوام مختلف رانده شده. تکنوکرات ها از هم اقوام فرق نمی کنه که پشتون باشه، تاجیک باشه، فارسی زبان باشه، پشتو زبان باشه. آدمایی که شبیه این گروه فکر نمی کنه در نظام سیاسی سهیم نیست و خود را در واقع شریک این نظام نمی بینه و این نظام را ممثل اراده خود نمی بینه. پس به این خاطر من فکر میکنم که ما اصلاحات در دو زمینه باید زیاده کنیم، یکی در عرصه نظام سیاسی که نظام سیاسی در گرو گروه گرایی نباشه که پیامدش فساد سیاسی میشه و اصلا دولت به وجود نمیه، و مورد دوم این که قانون پروسش نباید یک جانبه باشه و یک سویه باشه که از یک طرف بالای مردم اعمال بشه و مردم را فکر بکنه که میشه رعیت هستن و تابع هستن، و قانون باید فرایند چند جانبه گرایی را روی دست بگیره که هم اراده مردم در اون دخیل باشه، از طبقات مختلف اجتماعی دخیل باشه، و در واقع قانون تنها عامل محدود کننده جامعه نباشه که فکر شده مردم کلش مجرم است باید اینا زیر سلطه قدرت سیاسی قرار بگیره. باید قانون عرصه محدود کردن قدرت مطلقه حاکمان هم باید باشه و دولت هم باید محدود بسازه. دیدگاه من امین است. تشکر.
بله بسیار صحبت جالب است. مردم افغانستان یا حتی تحصیل یافته روشنفکرها یک تصویر مشخص یا استاندارد بین هم ندارن که مثلا بگن حکومت داری یعنی چی، دولت یعنی چی. روی از این هر کس یک چیز میگه. در برنامه های بعدی سر از این موضوع اگر صحبت شد خوب است. دولت یعنی چی، دولت چی قسم وظایف داره و چی وجایب داره و مردم در قبال دولت چی و جایب و وظایف داره. روی ازی اگر واضح شوه این موضوع یک ذره خطکشی و ریشه و برازی که هر کس هر چیز میگه. به طور مثال نیم، به طور مثال در ترکیه در مسئله قانونسازی که شروع شد تمام اعضاب سیاسی گفتن که 4 ماده اول قانون اساسی ترکیه غیر قابل تغییر است، به هیچ شکل به هیچ عنوان ما این تغییر نمیتیم و به کس هم اجازه نمیتیم تغییر بده. از او خاطر گفت هر گروه سیاسی هر کسی که میخواد قانون اساسی را بهترتر و خوبتر بسازه بیاین روی از این موضوع با هم صحبت بکنیم. یعنی او 4 قانون چی بود کلش من نمیفهمم، مال از یادم رفت چی است. منتها مثلا میگن که بیرق ما این چیز است، نظام سیستم ما یعنی چیز است، این چیزا را میگن تغییر داده نمیتونن. از او خاطر در آینده فکر میکنم سر از این موضوع یک ذره صحبت شده که اول در قدم اول قبل از مردم روشنفکرها و تحصیل یافته‌ها یک تصویر خوب از مسئله دولت سازی و حکومت داری و از این گپا باید داشته باشند. چطور؟
من موافق هستم، چون نظام سیاسی وقتی که شما صحبت میکنیم یا دولت محصول تفاهم تنوع یک جامعه است، چون دولت قانون اماهنگ کردن دیدگاه ها، گروه های اجتماعی و اقشار مختلف جامعه گفته میشه. به این خاطر یک دولت کارآمد اصلی ترین و بنیادی ترین پدیده برای سلسازی یک جامعه است. اگر در یک جامعه یک دولت واقعی و فراگیر و یک دولتی که پاسخگوی تمام نیازمندی های گروه های مختلف اجتماعی نباشه، پدید نبیایه و حاصل نشوه، شما به یک سلسله دائمی و پایدار نمیرسیم. پس به این خاطر تفاهم اقشار مختلف جامعه و به ویژه روشن فکرا و کسایی که صاحب نظر هستند در عرصه دولت و حکومت یک امر مهم و کلیدی است. و در این حال فراموش نکنیم که در تفاهم کردن ما نباید دیدگاه های سلیقوی داشته باشیم. وقتی شما وارد گفتگو میشین در گفتگو مستلزم اخلاق علمی هستیم. در اخلاق علمی و گرایش علمی این است که ما بر مبنای استدلال علمی بر اساس تجارب تاریخی جدا از صحبندی های قومی، بیشتر بر مبنای یک ارزش و اصول انسانی برای یک سرزمین فکر بکنیم. نباید نگاه مقدس گرایی نسبت به پدیده ها داشته باشیم. نباید تقدیس بکنیم ایدولوژی های قومی و سمتی و زبانی را. بر مبنای اراده شهروندا خود را تسلیم بدانیم و خیر همگانی را ترجیح بدیم به جای خیر طبقاتی و گروهی و سمتی و زبانی، تا ما شاهد یک نظام سیاسی کارآمد برای همه افغانستان باشیم و افغانستان بتانه به عنوان یک کشور در کنار سایر جوامع بشری در عرصه ارزش‌های بشردوستانه و جهان مدرن خوب و خوش بدرخشد و ما هم خود را شهروند اون جامعه بدانیم. من با این دیدگاه موافق هستم و برای یک برنامه بعدی هم با شما هم نظر هستم.
خب محترم آقای شفیق الله شفیق، بسیار تشکر از مصاحبه همه جانبیتان.
تشکر از شما جناب نظرسته.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما مصاحبه ما را با آقای شفیق الله شفیق، سابق استاد پوهنتون بلخ، فعلا پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی در آلمان را شنیدید. قسمت دوم این مصاحبه را شما می توانید در برنامه های بعدی تعقیب نمایید. شنوندگان محترم، اگر شما هم می خواهید مهمان برنامه شوید، لطفاً با ما تماس بگیرید. شماره واتساپ که در آن می توانید پیامتان را ثبت کنید چنین است: 00420211201. تکرار می کنم: 00420211201 و واتساپ گرداننده 00420725847773. تکرار میکنم: 00420725847773 در اختیارتان است.